بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. در باب مراتب روزداران در ماه مبارک رمضان عبارتی رو مرحوم ابن طاووس در اقبال داره که این اون عبارت رو مرحوم مجلسی هم در بحار الانبار نقل میکنه. در اونجا مرحوم سید اصناف روزداران رو به 7 گروه تقسیم میکنه، ولیکن مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی در مراقبات 3 قسم ذکر میکنه برای صائمین، که در واقع به تعبیر ایشون این 3 قسم اساسی و اصلی است. در ذیل هر یک از این اقسام میتوان تقسیماتی داشت. قسم اول از صائمین، روزداران، یعنی اون کسانی که توفیق روزه پیدا میکنند، کسانی هستند که رعایت میزان شرعی روزه رو می کنند و از اون چه که باید در هنگام روزه امساک کرد، یعنی از مفطرات امساک می کنند و به شرایط لازم برای صحت عمل اتیان می کنند، یعنی روزه‌ای می گیرند که خوردن، آشامیدن و سایر اموری که در هنگام روزه اجتناب از اونها لازم هست رو ازش اجتناب میکنند. اما به همین مقدار بسنده میکنند، یعنی در واقع به مقداری که تأمین کننده صحت روزه است، که اگر این مقدار رو شخص رعایت نکنه روزش باطل خواهد بود. گروه دوم کسانی هستند که اضافه بر امساک از مفطرات، از آنچه که باعث بطلان روزه میشه، از گناهان اجتناب میکنند، به تعبیری که در اون خطبه نقل شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، گوششون رو از اون چه که نباید بشنوند، چشمشون رو از اون چه که نباید ببینند حفظ میکنند، که این مرتبه دوم هست. مرتبه سوم کسانی هستند که در هنگام روزه از هر چه که اونها رو از خدا غافل کنه اجتناب می کنند، یعنی روزه اونها به تعبیر مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه ذکر دائمه. ایشون تعبیرشون این بود، می فرمودن ذکر به معنای اون چی که بر زبان جاری میشه خیلی مهم نیست، اون چی که مهمه ذکره، یاد، یا ذکر به معنای ذکر یعنی یاد. اگر انسان به این حالت بتونه برسه، خودش رو نزدیک کنه به این حالت که در همه آنات و لحظات روزه توجه به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، این بالاترین مرتبه است که یک روزه‌دار میتونه به اون دست پیدا کنه. البته در ذیل اون خطبه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال میکنه از بالاترین عمل در ماه مبارک رمضان، حضرت در جواب میفرمایند ورع، گناه نکردن. وقتی کسی میآمد پیش آقای بهاءالدین رضوان الله علیه نسخه میخواست برای معرفت، برای سیر و سلوک، ایشون همیشه دو نکته بیشتر ذکر نمیکرد. یک نکته انجام واجبات، دوم ترک محرمات. یعنی در واقع وقتی ما به فرائض عمل کنیم، خود فرائض راه است برای اینکه ما برسیم به مراتب بالاتر. التزام به فرائض، یعنی اون چه که بر ما الزامی است، این بسیار اهمیت داره. گاهی ما احیانا بعضی از نوافل رو انجام میدیم، بعضی از مستحبات رو انجام میدیم، اما از انجام بعضی از فرائض غفلت میکنیم، از بعضی از اون چیزی که الزامی است اجتناب نمیکنیم. حالا هر کس به تناسب موقعیت اجتماعی و محیطی که با اون درگیر هست متفاوته. یکی از مشکلات عمومی ما به خصوص یه قدری، حالا شاید بگم ایرانی ها و شاید تا حدی مسلمون ها، نه همه مسلمون ها، یه قشر وسیعی، مشکل زبانشونه. اقوام و ملل دیگر بعضی هاشون اینقدر عادت ندارن مثل ما راجع به این و اون حرف بزنن. بعضی ها چرا؟ اقوام از این جهت عاداتشون فرق میکنه. ولی بعضی از اقوام عادتشون نیست زیاد در مورد افراد صحبتی بکنند. اما به خصوص ما خیلی عادتمون هست که در مورد افراد صحبت میکنیم و خیلی وقتها در این صحبتها حریم اشخاص رو رعایت نمی کنیم. خیلی حرفها رو می زنیم که نباید بزنیم. ماه مبارک رمضان یه فرصتیست ما تمرین کنیم یه قدری این زبان رو که به تعبیر برخی روایات اعضا و جوارح وقتی صبح هنگام برمی خیزند از اونها سوال می کنه زبان که خب شماها چطورید؟ میگن به خیر، خوبیم، البته اگه تو بگذاری ما سالم امروز رو بگذرونیم. خلاصه اعضا و جوارح هم گرفتار این زبان ما میشن. ما در این ماه رعایت کنیم لااقل بعضی از عادات، مثل این صحبت کردن راجع به افراد. من از بعضی از مجالس خیلی نگرانم، اجتناب میکنم، سعی میکنم نباشم، چون تا می نشینی صحبت میشه، اول از یک مطلب مثبت شروع میشه، بعد یواش یواش میره تو شاخه ها و یواش یواش راجع به افراد و اما و اگر و بعد یک دفعه به یک جاهایی که نباید میکشه. این خوب نیست، به خصوص ما طلبه ها، البته غیر طلبه ها هم همینطورن، این عادت رو داریم. ماه مبارک رمضان تمرینیست برای اجتناب از محرمات الهی که در همه سال ما باید از اونها اجتناب کنیم، نه ماه مبارک رمضان. اما این ماه مهمتره و این ماه فرصت بهتری است، به تعبیری که در ذیل همون خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب رمضان آمده، در این ماه شیطان اون آزادی عملی رو که در ماه‌های دیگه داره نداره. به هر حال شیطان یه مقداری مسدود شده راهش، راه بندگی بازتره و این فرصت انشاءالله ازش استفاده کنیم با تجدید نظر در اعمال و رفتار خودمون. در بحث گذشته به مسئله امامت از دیدگاه قرآن اشاره کردیم. البته امامتی رو که ما در اونجا بیشتر روی اون تأکید داشتیم، امامتی است که به موازات و در امتداد نبوت. گفتیم امامت در واقع دو معنا داره. یک معناش امامت به معنایی است که به تعبیر روایات ائمه علیهم السلام محدثند، از علم الهی برخوردارند، به موازات نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که از وحی برخوردار بود. و معنای دیگر امامت به معنای رهبری جامعه. این معنای دوم ما در اون بحثمون کمتر روش تأکید داشتیم و داریم، و نکتش هم اینه در برخورد با کسانی که با ولایت آشنایی ندارند، با امامت آشنایی ندارند، اگر ما بحث رو از موضع بحث رهبری و خلافت مطرح کنیم که در بسیاری از اوقات ما چنین می کنیم، در این صورت در واقع باید قدح کنیم بعضی از کسانی رو که در فرهنگ غیر شیعی احیانا مورد احترامند، و قدح اونها باعث میشه که ما امکان تفهیم به مخاطب رو از دست میدیم. ما وقتی به مقدسات او، به اونچه که مورد احترام او هست، حمله می کنیم و مثلا فرض کنید داستان جیش اسامه رو مطرح می کنیم و تعبیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که خدا لعنت کند کسانی رو که تخلف کنند از جیش اسامه، خب بعد می خواهیم تطبیقش کنیم بر کسی، اون بلا فاصله روزنه های معرفتیش بسته میشه. خب و شی یؤمی و یسم، به هر حال او تو فرهنگ خودش عادت کرده، انس پیدا کرده به بعضی از شخصیت ها و به این راحتی نمیشه به سرعت او را از این عادت ها جدا کرد. اما اگر ما از روزنه بحث امامت، نه به معنای خلافت بلکه به معنایی که در امتداد نبوت، مسئله رو مطرح کنیم و به مدد آیاتی که جلسه گذشته به اون اشاره کردم این بحث رو تبیین کنیم، اون موقع هست که خیلی راحت‌تر زمینه قبول در مخاطب ما وجود داره. و این که عرض می‌کنم تجربه ایست که ما در سالهای متمادی در برخورد با غیر شیعه از مسلمان‌ها داشتیم. وقتی شما از این روزنه بحث رو آغاز می‌کنید که خب قرآن فرمود ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعد باب رو باز میکنید که خب حالا این مودت فی القربا برای چی هست، چرا پیغمبر خواسته وقتی سایر انبیا نخواستن، و بعد کم کم این بحث رو مطرح میکنید که این منفعتش فهو لکم، بعد این بحث رو مطرح میکنید که الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کم کم او با شما همراهی میکنه چون آیات قرآن هست، او به قرآن اهتمام داره، با شما میاد جلو. در حالی که اگر بحث رو ببرید رو بحث خلافت و این بحث رو مطرح کنید که خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام قصب شد که این یک واقعیته، به این راحتی با شما همراهی نمی کنه. این نکته رو ما در گفتگوی با دیگران که با ما در معتقداتمون مخالفند، تفاوت دارند، باید توجه کنیم. شما اگر میخواییم معتقدات خودمون رو به شخصی تفهیم بکنیم، نه اینکه حالا ضرورتاً اون معتقدات ما رو بپذیره، نه، حتی همین مقدار که ما معتقدات خودمون رو به او تفهیم کنیم، باید از یک جایی شروع نکنیم که اگر از اونجا شروع کردیم او از همون اول در مقابل ما جبهه بگیره، روزنه های معرفتیش بسته بشه. اگر ما به اون چه که مقدس برای او، محترم برای او، در وهله اول مستقیم حمله کنیم، بلا فاصله او روزنه های معرفتیش بسته میشه و امکان ادامه گفتگو از ما گرفته میشه. در همه موارد اینطوره. و این رو باید توجه داشته باشیم که اون منظری که ما داریم نسبت مسائل با منظری که دیگران دارن چون متفاوته، احیانا ارزش های ما متفاوته و چیزی که در نظر ما ممکنه ارزشمند باشه در نظر مخاطب ما ممکنه ضد ارزش باشه. بنابراین در گفتگوی با مخاطب ما باید مخاطب رو بشناسیم. خیلی از ماها به خصوص در محیط هایی که غیر شیعه هستند وقتی قرار میگیریم یا غیر مسلمان هستند احساس وظیفه میکنیم و این احساس بسیار خوبه که مطالب اسلامی مطالب شیعی رو بیان کنیم. اما اگر مخاطب و حساسیت های مخاطب رو نشناسیم چه بسا نتیجه عکسه. من یه مثالی جا عرض کنم. ببینید بعضی چیزها در بعضی فرهنگ ها وجود داره، حتی ارزشه، ولی در بعضی فرهنگ ها این نقطه مقابله. مثلا ازدواج بین دختر عمو و پسر عمو در فرهنگ اسلامی وجود داره و حتی حالا به تعابیری این جزء امور مستحسنه. اما در فرهنگ مسیحی ازدواج بین دختر عمو و پسر عمو مثل ازدواج بین خواهر و برادر میمونه. البته در فرهنگ مسیحی فقه به اون معنایی که ما داریم نیست که حرمت شرعی به اون معنایی که ما میگیم وجود داشته باشه، اما اخلاق که هست به لحاظ مفاهیم اخلاقی در فرهنگ مسیحی ازدواج دختر عمو و پسر عمو کار زشتیه، مثل ازدواج خواهر و برادر میمونه. حالا اگر ما این نکته رو ندونیم در مواجهه با یک مخاطب غیر مسلمان مسیحی یه دفعه به این نکته اشاره بکنیم، اون بلا فاصله به خاطر ارزش‌هایی که داره نسبت به ما یک حالت منفی پیدا میکنه، اشمعزاز پیدا میکنه. درست مثل این که مثلا یه مجوسی بخواد بیاد مفاهیم خودش رو به ما بگه و در اولین وهله بیاد این بحث رو مطرح بکنه که در آیین مجوس ازدواج بین محارم جایزه. خب ما چقدر بدمون میاد، چقدر این رو زشت میدونیم، چه تفکر بدی میدونیم این تفکر رو. اون مخاطب ما، مخاطب مسیحی ما هم همینطوره. اونم این تفکر رو که دختر عمو و پسر عمو با هم ازدواج کنن اینو زشت میدونه. بنابراین ما وقتی با یک مخاطبی داریم گفتگو میکنیم به خصوص در آغاز گفتگو باید خیلی توجه داشته باشیم به ارزش‌ها، به مفاهیمی که او داره و در این گفتگو از روزنه ای وارد بشیم که بتوانیم مفهوم رو به او تفهیم کنیم. حالا بعد از اینکه ما درست مطلب خودمون رو به او فهموندیم ممکنه اون قبول کنه، ممکنه نکنه، اون بحث دیگری است. چون عرض کردم علم مستلزم ایمان نیست. ممکنه شخص علم پیدا کنه ولی ایمان پیدا نکنه. اما ما باید فرصت علم صحیح رو برای او فراهم کنیم و این فرصت رو با برخورد خودمون، برخورد درست خودمون با او میتونیم فراهم کنیم. خب اون بحثی که دیروز عرض کردم یک روی کرد بود که ما مسئله امامت رو از روزنه قرآن وارد بشیم و نهایتاً به عترت میرسیم و همونجا باز این نکته معلوم میشه که چطور قرآن و عترت به هم مرتبطن و ما نمیتونیم بدون عترت به قرآن مراجعه کنیم. از یک منظر دیگر هم میشه مسئله امامت رو مطرح کرد و در واقع جایگاه امامت رو از یک جای دیگری هم دید. این مطالب که عرض میکنم در باب امامت برای اینه که تبیین امام زمان عجل الله فرجه الشریف به تفهیم و تفهم امامت اولا برمیگرده که ما امامت رو بشناسیم، چون امام زمان عجل الله فرجه الشریف امام است اولا. بنابراین اون جایگاهی رو که امامت در اسلام داره ما اون رو باید درست بشناسیم تا بتوانیم مقام و منزلت امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو بدانیم. حالا اون خصوصیات خاص امام رو بعد از این باید بهش بپردازیم. رویکرد دیگری که من مسئله امامت میشه داشت از این منظره که ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ ادیان و به حکمت ارسال رسول، میبینیم خداوند تبارک و تعالی علت این که برای ما انبیاء رو فرستاد، رسولان رو برگزید، این بود که ما برای یافتن راه درست به دانش ها و مطالبی نیاز داریم که اون دانش ها و مطالب رو یا از طریق عقل نمیتوانیم بهش راه پیدا کنیم، یا اگر از طریق عقل میتوانیم به اونها راه پیدا کنیم، رسیدن ما به اونها با صعوبت و سختی همراهه، یا زمان طولانی نیاز داره تا ما به اون مفاهیم برسیم، یا اختلاف آرا در اون مفاهیم انقدر زیاده که یافتن رأی صحیح مشکل میشه. در این گونه موارد که ما در یافتن راه حق، راه درست، به کمک عقل خودمون با مشکل مواجهیم یا به کلی بر ما مسدوده یا صعوبت داره، خداوند تبارک و تعالی از رهگذر وحی و از طریق ارسال رسول ما رو هدایت کرده. بنابراین یک نکته اینجا اشاره کنم، مفاهیم دینی محدود به مفاهیمی نیست که از طریق عقل قابل دریافت نباشه، چون بعضی در بحث مفاهیم دینی این بحث رو مطرح می کنند که دین مخصوص اون حوزه است که عقل در اون حوزه قدرت فهم و درک نداشته باشه. هر چیزی که عقل بتونه درک کنه اینها مفاهیم دینی دیگه نیست، ولو در دین آمده باشه. این تفسیر تفسیر نابجایی است، چون درسته که برخی مفاهیم رو عقل میتوانسته درک کنه، اما چون درک عقل با صعوبت‌های مواجه بوده، خداوند تبارک و تعالی با ارسال رسول و از طریق وحی در واقع این اطلاعات رو در اختیار بشر گذاشته و راه بشر رو برای درک مفاهیم به صورت صحیح تسهیل کرده. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ ادیان، میبینیم پیامبران متعددی آمدند. حکمت آمدن این پیامبران این بود که هر کدام که میآمدند، بخشی از اون چرا که پیامبر قبلی احیانا نگفته بود، یعنی حقایقی که زمینه فهم اون، امکان عرضه اون در زمان پیامبر قبلی نبود، اونها را عرضه میکرد، و بخشی از مفاهیمی رو که پیامبر قبلی بیان کرده بود و در گذر ایام گرفتار تحریف شده بود، تغییر در اون رخ داده بود و راه دستیابی به حقیقت اون بسته شده بود، اونها رو دوباره تبیین میکرد تا مطلب درست برای مردم روشن بشه. به تعبیر فنی وقتی ما دو پیامبر رو با یکدیگر مقایسه میکنیم، پیامبر بعدی نسبت به پیامبر قبلی یکی از این دو نقش رو داره، یا نقش مکمل رو داره، تکمیل کننده آموزه های او رو، و یا نقش مصحح، تصحیح کننده آموزه هایی که در اثر گذر ایام در بین مردم گرفتار تحریف شده. خب این داستان تکمیل و تصحیح کجا پایان پیدا میکنه؟ کجا ما به خاتمیت میرسیم؟ مفهومی که در طول جلسات گذشته چند بار به اون اشاره کردیم، یعنی کجا به اون دین میرسیم که با ظهور اون دین مجالی برای ظهور دین دیگری نیست؟ خاتم ادیان هست، اونجایی که دیگه زمینه‌ای برای تکمیل نباشه و زمینه‌ای برای تصحیح وجود نداشته باشه. یعنی ما به یک دینی برسیم که اون دین از یک سو کاملترین دین باشه، از سوی دیگر مسون از تحریف باشه. این بحث یک مقدار فنی است. دوستان یه مقدار با دقت بیشتری توجه کنند. بعضی از دوستان با این بحث آشنایی بیشتر دارن، اما بعضی که ممکنه آشنایی کمتر داشته باشن یک کمی تأمل کنن. اگر اولش یک کمی به نظرشون سخت هست، با توضیحات انشالله و با تأمل آشکار میشه مطلب خیلی ساده است. بنابراین دین خاتم دو تا ویژگی اساسی باید داشته باشه: یکی کمال، دوم مسئولیت از تحریف. اگر دین خاتم ناقص باشه، یعنی چیزهایی وجود داشته باشه هنوز که بشر در اون چیزها نیاز به وحی داشته باشه، این دین دین خاتم نیست، هنوز زمینه ارسال رسول باقی است. اگر دین خاتم کامل باشه، یعنی هرچه که باید وحی می شده از طریق وحی به انسان می رسیده همه رو دربر داشته باشه، اما مسئول از تحریف نباشه، گرفتار تحریف بشه، طوری بشه که راه دستیابی به آموزه های اصیل دین به کلی مسدود بشه، ما نتونیم بفهمیم واقعا اون پیامبر چه گفته. اگر این اتفاق بیفته، به خصوص در آموزه های اصیل دین، اینجا باز زمینه ارسال رسول وجود داره، رسول دیگری باید بیاد و این تحریفات رو برطرف کنه. این که در جلسه گذشته عرض کردم بعضی از تفاسیر راجع به امام زمان عجل الله فرجه و شریف به گونه ایست که با خاتمیت ناسازگاره، اینه. ببینید در برخی روایات این مضمون هست احیاناً که وقتی حضرت حقایق دین رو بیان میکنن، بعضی ها میگن این دین جدیده، اینا رو ما نشنیده بودیم. اگر ما این روایات و امثال این روایات اینجوری تفسیر کنیم که احیاناً بعضی تفسیر کردن که بخشی از دین توسط امام زمان عجل الله فرجه و شریف بیان میشه، یعنی بخشی از دین اصلاً توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان نشده، بله در این ماه تأکید شده، حضرت توی اون خطبه‌ای که دارن راجع به ماه مبارک رمضان روی صلوات بر خودشون تأکید کردن که در این ماه صلوات بر من رو زیاد کنید، که وزن اون در این ماه بسیار متفاوت با ماه‌های دیگه. بر محمد آل محمد صلوات. اگر ما این روایات رو اینطور تفسیر کنیم که احیاناً بعضی تفسیر کردند که بخشی از مفاهیم دینی اسلامی توسط امام زمان عجل الله فرجه شریف بیان میشه، یعنی اصلاً توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان نشده، در قرآن نیامده و بعد تا زمان امام زمان این مکتومه، این مطلب معناش اینه که امام زمان عجل الله فرجه شریف در واقع نقشش نقش رسالته، نه نقش امامت. این معناش اینه که ما امام زمان رو از سطح امامت به سطح نبوت ارتقا دادیم. معنای این حرف انکار خاتمیته. ما در تفسیر روایات به خصوص در مورد امام زمان عجل الله فرجه شریف برخورد میکنیم با نوعی تفاسیری که اینها به نظر من، البته اونایی که تفسیر کردن خیلی هاشون حسن نیت داشتن بدون شک، قصد چیز نداشتن، ولی با یک غفلتی از سایر مفاهیم صورت گرفته. این تفسیر نمیتونه تفسیر درستی باشه. بله اونی که هست این است که احیاناً بعضی تفاسیر نادرست در جامعه، بعضی مفاهیم نادرست در جامعه توسعه پیدا کرده که حضرت میان و اون مفاهیم رو تصحیح میکنن، نه به این معنا که در قرآن گفته نشده، نه به این معنا که در اسلام بیان نشده، به این معنا که مورد غفلت مسلمان ها قرار گرفته. این هست. بنابراین برای اینکه ما خاتمیت رو در جایی متحقق و متجلی ببینیم، دو عنصر رو باید بپذیریم. اگر ما معتقدیم به خاتمیت اسلام، که معتقدیم، به جزء ضروریات دین اسلامه و جزء مسلمات مسلمینه، دو تا ویژگی رو در مورد اسلام باید بپذیریم: یک، کمال، دو، مسئولیت از تحریف. کمال دین، عرض کردم، به این است که همه اون چرا که بنا هست که با رفتن پیغمبر باب وحی بسته شد. اما مسئولیت از تحریف، تحریف یک فرایند بشریه. خوب دقت کنید، آوردن دین، اینکه دین کامل باشه، این از اون سوست، از ناحیه وحی کننده یعنی خداوند تبارک و تعالی و گیرنده وحی یعنی انبیاء علیهم السلام و خود وحی. خدا باید دین کامل رو وحی کنه و اون گیرنده وحی این رو به ما برسونه. اما تحریف پدیده بشریه، یعنی وقتی این دین اومد دست ما افتاد، این ما هستیم که احیانا با دستکاری در دین و اسناد و مدارک دین اون رو تحریف میکنیم. ادیان گذشته که گرفتار تحریف شدند، از ناحیه بشر این گرفتاری برای اونها پیدا شد، نه اینکه خود اون انبیاء علیهم السلام یا ناحیه وحی همچین نقصی داشت، نه، ولی در ناحیه بشر به دلیل ویژگی هایی که بشر داره، در نقص هایی که داره در فهم دین و هوا و هوس ها، گرفتار تحریف شد. بنابراین تحریف یه پدیده بشری است. حالا خوب دقت کنید، اسلام میخواد از تحریف جلوگیری کنه، در حالی که تحریف یه پدیده بشریه، یعنی پدیده ایست که توسط آدمهایی اتفاق میفته که اونها رو بنا نیست، سنت الهی بر این نیست که اختیارشون سلب بشه، عاجز بشند. حالا چطور این کار اتفاق افتاده در اسلام؟ مسئولیت از تحریف در اسلام با دو عنصر تحقق پیدا کرده. یک عنصر مسئولیت قرآن هست از تحریف. بحث اینکه قرآن مسئول از تحریفه دیروز اشاره کردم، این اعتقاد اکثریت مسلمانانه، البته در بین شیعه اخباری ها و در بین اهل سنت حشویه قائل شدن به تحریف، و مدرکشون بر این تحریف سری روایات بوده که وقتی این روایات رو ما در جای خودش تحلیل میکنیم، یا سندن مخدوشن و یا دلالتن دلالتی بر تحریف ندارن. الان نمیخوام وارد ادله مسئولیت قرآن از تحریف بشن. نکته ای که هست این است که اسلام با عرضه یک کتاب یعنی قرآن که مسئول از تحریفه، یکی از زمینه ها و عناصر مسئولیت دین رو از تحریف فراهم کرده. البته در اینجا این نکته رو توجه کنید، مسئولیت قرآن از تحریف که در خود قرآن هم به اون اشاره شده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و ما خودمون حافظ اون هستیم، این نبوده که احیانا به اعجاز الهی فقط باشه که مثلا هر کسی بخواد دست ببره تو قرآن، چیزی به قرآن اضافه کنه یا چیزی از قرآن کم کنه، یک دفعه مثلا دود بشه، نابود بشه. نه، یک سری زمینه های طبیعی فراهم بوده و یک سری زمینه ها ایجاد شده که به کمک اونها در واقع قرآن حفظ شده. مثلا خود ظرف ظهور اسلام ظرف خاصی است. شهید مطهری رضوان الله علیه به این نکته اشاره میکنه. ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اسلام در یه جایی ظهور پیدا کرده که در زمان خودش از نظر فرهنگی موقعیت پایینی داشته. جزیره العرب یک منطقه پایین فرهنگی است، در حالی که مناطق فرهنگی پیشرفته مثل ایران و روم وجود داشته، اسلام در جزیره العرب ظهور کرد که منطقه پایین فرهنگی است. اما قابلیتی در همون مردم با فرهنگ پایین وجود داشت و ویژگی‌هایی در خود اسلام وجود داشت که به تعبیر شهید مطهری بعد از ظهور اسلام ما شاهد یک جنبش علمی با محوریت اسلام در بین پیروان اسلامی. ما چنین جنبشی رو در سایر ادیان نمی‌بینیم. یعنی وقتی اسلام ظهور کرد در یک سرزمین فاقد علم، خوندن و نوشتن در جزیره العرب اینقدر نادر بود که تعداد کسانی که خوندن و نوشتن بلد باشند به عدد انگشتای دستم شاید نمی رسید. این سرزمین که از مفاهیم معرفتی زمان خودش هم بسیار دور بود، در یک دوران کوتاهی ما می بینیم عالمان و دانشمندان فراوانی شکل گرفتن که اینا همه دور مفاهیم اسلامی، دور قرآن میچرخیدن. همه علومی که شکل گرفت با محوریت قرآن بود. زبان عربی و ادبیات عربی، تفسیر قرآن، قرائت قرآن، حدیث که در واقع در مقام توضیح قرآن بود، و بعد علوم فقه، کلام و حتی علوم طبیعی که ما در دوران متأخرتر شاهد شکوفایی اون هستیم در طبقه اصحاب مثل امام صادق علیه السلام. خب این جنبش علمی که ایجاد شد یک زمینه بود برای حفظ قرآن. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از همون اول با تشویق مردم به حفظ قرآن، با تشویق کتابت قرآن، با حفظ نسخه های متعدد از قرآن، با اینکه کتابت سخت بود، کاتبان اندک بودن، نسخ متعدد از قرآن تهیه و نگهداری می شد. با اینها زمینه ای رو ایجاد کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن محفوظ بمونه، دخل و تصرف درش نشه، حافظان متعدد باشند، مفسران و قاریان آشنایی به قرآن باشند، نسخ متعدد از قرآن وجود داشته باشه و اینها طبقه به طبقه به نسل‌های بعد منتقل کنند تا این قرآن محفوظ بمونه. اما این فقط یک عنصر هست در مسئولیت از تحریف. فرق اسلام با سایر ادیان اینه که کتاب آسمانی اونها گرفتار تحریف شده. تورات بخش‌های زیادیش افزونه‌هایی است بعد از موسی علیه السلام. و خود دینشناسان یهودی به این اذعان دارند. مسیحیت که داستانش بسیار غم‌انگیزتره در تحریف. یعنی اصلاً انجیل عیسی علیه السلام که قرآن از اون یاد کرده و در فرهنگ اسلامی مطرحه، اصلا اون انجیل منتقل نشده. چون این انجیل هایی که وجود داره، حالا اون چهار انجیل معروف، اناجیل اربعه، چهار انجیل و انجیل های متفرقه، اگر اصلا شما به اینها مراجعه کنید، ساخت و بافت اینها با ساخت و بافت قرآن فرق داره. ببینید قرآن داستان زندگی پیغمبر نیست. تو قرآن ننوشته پیغمبر در کدام شهر، در چه زمانی، از چه کسی متولد شد، پدرش کی بود، پدر بزرگش کی بود، بعد کجاها سفر کرد. اینا تو کتابای سیره نوشته میشه. تو قرآن ما داستان زندگی پیغمبر نمیبینی. اما انجیل های موجود رو مراجعه کنی، اینا داستان زندگی عیساست، از تولد تا حالا به تعبیر اونها مصلوب شدن. اصلا سیره است. بله در این انجیل هایی که هست یک کلماتی از عیسی علیه السلام نقل شده که احتمال داره اونا کلمات انجیل باشه. ولی کتاب کتاب سیره است. به همین دلیل دینشناسان مسیحی همه میگن که انجیل ها گزارشی بشری است. و بعد بعضی از اونایی که آشنا نیستن با مفاهیم اسلامی میرن بعضی جاها میگن بله قرآن هم مثل انجیل میمونه، انجیل مفاهیمش وحیانیه الفاظش بشریه، قرآن هم مفاهیمش وحیانیه الفاظش بشری. این کسایی که این حرفا رو میزنن، که حالا بعضیایی که این حرفا رو میزنن در بعضی جاها خیلی هم ادعا دارن که متخصص همه علوم و فنون هستن، اصلا نه با قرآن نه با انجیلش کدوم ظاهرا آشنایی ندارن که این حرفو میزنن. قرآن مثلا ما در فرهنگ اسلامی بین قرآن و احادیث قدسی حتی فرق میگذاریم. میگیم احادیث قدسی مفاهیمشون وحیانی است اما الفاظشون الفاظ بشری است، به الفاظ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما قرآن نه، الفاظش هم وحیانی است. به همین دلیل هیچ جایی در تاریخ اسلام ما ندیدیم که یک حدیث قدسی رو بیارن داخل قرآن. همیشه حریم حدیث، حتی حدیث قدسی از قرآن جدا نگه داشته شده، برای که مخلوط نشه کلام الهی با کلام بشری، ولو اون کلام مصدرش مصدر وحیانی باشه. اما در انجیل نه، انجیل ها گزارش های بشری است با یک فتره انقطاع. چون اولین انجیل هایی که در اختیار هست میدونید حداقل 50-60 سال بعد از زمان عیسی علیه السلام، یعنی یه فتره انقطاع سندی داره اصلا انجیل ها. البته امروز من این نکته رو حالا به اینجا رسیدم اشاره کنم، این اطلاع داشته باشن دوستان. امروز در تحقیقات جدیدی که دینشناسان کردن و در دو نسخه انجیلی که متأخراً در قرن بیستم پیدا شد، یک سری اطلاعاتی در مورد مسیحیت به دست آمده که به شدت مفاهیم مسیحی رو دچار بحران کرده. اخیراً یک کتابی در امریکا منتشر شد، یک رمانه، یک داستانه. اسم این رمان هست رمز داوینچی. نویسنده این رمان دن براون توی این کتاب سعی کرده یک مفهوم بسیار اساسی مسیحی رو زیر سوال ببره. توی این کتاب که حالا داستان این کتاب به صورت یه رمان، به صورت یه قصه نوشته شده، ولی بسیاری از منابع علمی در داخل قصه اشاره بهش شده، میخواد این نکته رو بگه که برخلاف آموزه های انجیلی و آموزه های کلیسایی، عیسی خدا نبوده که به زمین آمده. چون میدونید مسیحیان عیسی رو خدا میدونن و اصلا پیغمبر نمیدونن. رسولان کسانی هستند که عیسی اونا رو فرستاده برای ارسال پیام خودش. اون قسمت آخر کتاب مقدس که نامه های رسولانه، اون رسولان یعنی پیامبران کسانی هستند که عیسی اونها رو فرستاده یا بعد از مصلوب شدنش بر اونها ظهور کرده به تعبیر اونها و اونها رو مأمور به انجام کاری کرده. اونا عیسی رو خود خدا میدونن که آمده روی زمین. تصور مسیحیان از عیسی شبیه تصور فرقه های علی اللهی است از علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرقه های علی اللهی درست همون تفکر مسیحی و خوش با تفاوت در مصداقه. میگن خدا آمده به زمین، قالب بشری پیدا کرده، اونا میگن شده عیسی، اینا میگن شده علی ابن ابی طالب علیه السلام. و این مفهومی است که تو انجیل هست و یکی از مفاهیمی است که بحران تفکر مسیحی است. تو این رمان دن براون این مفهوم رو به شدت زیر سوال میبره و میخواد اثبات بکنه که عیسی علیه السلام بر اساس مصادر و مسانید مسیحی پیغمبر بوده، یه بشر بوده، همون مفهومی که ما در اسلام برش اصرار داریم. البته اون ادعا میکنه در این کتاب که بر اساس یک سری اسنادی که پیدا شده عیسی ازدواج کرده با زنی به نام مریم مجدلیه که البته این زن نامش در انجیل ها آمده و ادعا میکنه که عیسی فرزندی داشته به نام سارا، یک دختر، و ادعا میکنه که بازماندگان سارا یعنی فرزندان عیسی که از نسل سارا هستند اینا هنوز وجود دارن و حفظ میشن توسط یک سری گروه هایی که داوینچی یکی از رهبران این گروه ها بوده در زمان خودش. حالا داستان این رمان اینه، این رمان تا یکی دو ماه پیش، چون من خودم این رمان رو یک ماه و نیم پیش در اسپانیا گرفتم و همون موقع تموم کردم 10-15 روز بعدش، این رمان اون زمان پرفروشترین رمان بود، ظاهرا هنوزم پرفروشترین رمان دنیاست، به زبانهای مختلف هم ترجمه شده که این رمان خیلی در فضایی که حالا در جهان وجود داره معنا داره که یک همچین رمانی اینقدر پرفروش میشه. حالا بعد به یک فرصت دیگری اشاره میکنم. به هر حال اون مشکلی که برای ادیان دیگر اتفاق افتاد که کتاب اونها از بین رفت و تحریف شد، در اسلام اتفاق نیفتاد. قرآن از طریق قاریان، از طریق کاتبان، از طریق حافظان حفظ شد. در واقع در یک مجرای طبیعی اون آیه تحقق پیدا کرد که انا له لحافظون، خدا حفظ کرد، اما در یک مجرای کاملا طبیعی، همونطوری که سنت الهی است. عنصر دومی که نیاز هست برای مسئولیت دین از تحریف این است که حالا این منبع قرآن در اختیار ماست، هیچ هم تحریف نشده، یک کلمه بر اون اضافه نشده، یک کلمه از اون کاسته نشده. ما اینو تو بحثای خودش، بعضی از دوستانی که اینجا حاضرن بودن در اون بحثای مبانی کلامی اجتهاد و تو فلسفه علم و اصول توضیح دادیم که حتی چینش آیات قرآن اینها با هدایت وحیانی است، آیات، سوره ها، همه اینها با یک نظارت وحیانی تنظیم شده. اما خب این قرآن به تعبیر روایات قرآن صامته، یعنی یه متنه. حالا ما میخواییم مراجعه کنیم به این متن و بفهمیم. برای فهم این متن ما نیازمند یک روشیم. چگونه این متن رو بفهمیم؟ تا اون چرا که مورد نظر این متنه فهمیده باشیم، چیز دیگه ازش در نیاریم. اینجاست که نقش ائمه علیهم السلام، در واقع امامت، اینجای معنادار میشه. نقش ائمه علیهم السلام تثبیت یک روش معیار، یک روش استاندارد برای فهم دین به معنای وسیع و قرآن به معنای خاص کلمه است. یعنی صرفاً کار کرده اهل بیت، خوب دقت کنید، این نبوده که برای ما چند تا مطلب رو بیان کنند، روایاتی در توضیح آیات یا غیره. در واقع ائمه علیهم السلام روشی رو برای فهم قرآن تبیین کردند. یعنی اون روایات اهل بیت دو بعد داره، یه بعد محتوایی، یه نکته‌ای رو برای ما بیان کردن، یه بعد روشی. ما از این منظر کمتر شاید به روایات نگاه کردیم. به همین دلیل ما تو بحث فلسفه علم و اصول، این نوع تاریخ علم و اصول که بخشی از فلسفه علم و اصول محسوب میشه، این بحث رو مطرح میکنیم که بنیانگذار روش اصولی ما در واقع خود اهل بیت علیهم السلام هستن، چون در واقع این روشی است برای فهم منابع دینی، منابع نقلی. بنابراین یک نقش بسیار مهم اهل بیت علیهم السلام و کارکرد مهم امامت تحقق خاتمیته. به همین دلیل ما در فرهنگ اسلامی رو مفهوم امامت اینقدر تاکید داریم. در ادیان دیگه البته وصایت بوده ولی امامت به این معنا نیست. امامت یک خصوصیت دین خاتمه، یعنی دین خاتم نیاز به امامت داره برای مسئولیت از تحریف. باید این کتابی که مسئول باقی مونده از تحریف یعنی قرآن، این قرآن صامت توسط اون قرآنهای ناطق یعنی اهل بیت علیهم السلام به صدا در بیاد. این هست معنای روایات ثقلین. قرآن بدون اطرت، اطرت بدون قرآن، هر کدوم یه پایه خاتمیت رو کم میکنه، نقصه. امامت در کنار نبوت تکمیل کننده کار نبوت در حفظ دین از تحریفات. برابر این از این منظر اگر نگاه کنیم، از منظر خاتمیت، جایگاه امامت رو به عنوان یک عنصر اساسی در خاتمیت میبینیم. امامت یه نقش خاصی داره در اسلام. هر کی از امامت فاصله گرفته، به اندازه‌ای که فاصله گرفته، از حقایق اسلامی دور افتاده. البته مذاهب اسلامی اصلی اکثراً تا حدی تابع امامتن، با اینکه خودشون نمیدونن. یعنی اینها یا بخشی از مطالب را از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که اولین مفسر قرآنه، و یا برخی از اهل بیت علیهم السلام به صورت مستقیم و غیر مستقیم گرفتن، بخشی از اون چه که در اونها هست و سازگار با تشیع، که حالا این بخش در بخش قسمت‌های مختلف متفاوته ولی در مجموع بخش زیادیش سازگاره، این به خاطر همینه که اون در واقع از اونجا گرفته شده. اما به همون اندازه که دور شدند از اهل بیت، به همون اندازه که فاصله گرفتند از اهل بیت، به همون اندازه در فهم دین، در دریافت مفاهیم دینی با مشکل مواجه شدند، دور افتادن از مفاهیم دینی. بنابراین یک کارکرد دیگر امامت، نقشی است که امامت در خاتمیت داره و اون عرضه یک روش برای فهم دینه، که ما هرگاه میخواییم دین رو بشناسیم باید با روشی که از اهل بیت علیهم السلام آمده و این روش آمده تو دست اصحاب و بعد در دست شاگردان اونها و شاگردان شاگردان اونها و تبیین شده، طبقه بندی شده، تفصیل پیدا کرده در قالب عمدتاً علم اصول. یعنی علم اصول تجلی مباحث روشی مکتب اهل بیت علیهم السلام هست و به صورت عام اسلام. البته باید توجه داشت که معناش این نیست که این علم برای همه دین، برای فهم همه دین کافی است. معناش این نیست که با فقط با علم اصول میشه همه مشکلات رو حل کرد، همه مسائل دینی رو پاسخ داد، نه. ولی این یه بخش بسیار مهمی است. البته مرزهای علم اصول، نقصهای علم اصول رو هم باید بهش توجه بشه که این در جای دیگری است. ولی این در واقع یه میراثی است که از اهل بیت علیهم السلام آمده و این میراث، میراث روشی اهل بیت هست. من به همین مقدار امروز اکتفا میکنم، انشاءالله دنباله بحث جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم یا حمید و بحق محمد، یا آلی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا الله بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم أيد قائدنا واحفظه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. خدایا خداوندا تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، به همه ما توفیق عبادت، توفیق توجه، توفیق ذکر، بیش از پیش کرامت بفرما. خدایا به همه ما در این ماه مبارک ورع مرحمت بفرما. خدایا ما را در اجتناب از محارمت یاری بفرما. خدایا خداوندا به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرما. ما رو در پیشگاه امام زمان، انبیا و اولیا سربلند بفرما. قلب و دل امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خداوندا فرج آن آقا تعجیل بفرما. چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا گذشتگان ما ببخش و بیامرز. شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا خداوندا به همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن توفیق بیش از پیش کرامت بفرما. رهبر عزیز انقلاب طول عمر، سلامت، عزت، قدرت بیش از پیش کرامت بفرما. به همه مراجع معظم اسلام توفیق بیش از پیش کرامت بفرما. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.